که آقا ایشون یه شیئیه. اون فیلم چیز قشنگ یادت میاد، فیلم شما بگو چارلی چاپلین،
بله،
که میخواد نظام سرمایه‌داری رو به عنوان مثال ترسیم کنه، آدم رو نشون میده فقط داره یه نفر داره دائم فقط یه مهره‌ای رو، این انسان تمام وجودش تک ساحتی شده و قراره فقط یه پیچو، میگه آدما رو تبدیل به چیز نمیکنه، میگه جامعه معقول که انسان میتونه در اون لذات معقول ببره، جامعه که انسان به شخصیت میرسه، شخصیتش متبلور میشه، این جامعه جامعه معقوله.
لذت معقول داریم بین اون وقت چی آقای دکتر؟
لذت معقول اینه که یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه معقول اینه که انسانهایی رو خلق میکنه، میآفرینه یا فرصتهایی رو ایجاد میکنه که انسانها به شکوفایی برسن. بزرگترین لذت اینه که انسان دارای شخصیت بشه، تشخص پیدا بکنه، به وجاهت برسه.
یعنی لذت معقول رو شما از منظر علامه جعفری لذتی میدانید که در او نوعی تشخص و تبلور فردی و اجتماعی وجود داره،
تمامی پتانسیل های وجودی تو، یا همون چیزی که به عنوان مثال ابراهام مازلو بهش میگه شکوفا شدن، wonderful possibilities، اون امکان های شگفت انگیز. وقتی انسان این فرصت رو پیدا میکنه در جامعه، در خانواده، در سازمان، در نمیدونم به عنوان مثال یک ارگانیزاسیون، هر کجا در این فرصت به توی داده میشه که اون امکانهای شگفت انگیزی که در وجود تو به وضعیت نهاده شده اینها متبلور بشه، تو بالاترین لذت رو میبری. و وقتی در این پروسه جامعه پذیری و در این پروسه زیست اجتماعی اون شخصیت تو از تو گرفته میشه، اون امکانهای شگفت‌انگیز از تو گرفته میشه، در اونجا نه تنها جامعه معقول نیست، لذت معقول هم نمیتونی ببری، تو بی خود میشی، تو انسان بی خود میشی، انسان اضافی میشی، انسانی میشی که حس میکنی جایی نداری، جایگاهی نداری. به قول مرحوم دولابی، وقتی هر کس میرفت پیشش، اولین سوالی که میگن شاگردانش میگفت، وقت اولین سوالی که میپرسید میگفت جات کجاست؟ مثلا طرف میگفت آقا مثلا من جردن میشینم، گفت نه، جات تو عالم کجاست؟ پیدا کردی جات تو عالم؟ اون انسانی که جایگاه خودش رو در عالم و هستی پیدا میکنه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی زیبا حیات معقول و لذت معقول رو با تشخص و شأن آدمی بودن و آدمی زیستن و ارتقاء وجود آدمی برای ما توضیح دادید. متشکرم. آقای دکتر ثقفی، از سوالاتی که برای ما فرستاده شده، چون ما کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، یکی از سوالات رو از جناب علی بپرسم. تشکر کردن از صحبت کارشناسان محترم و گفتند که حکمت اسلامی و معنویت بالاترین لذت را به ارمغان می آورد که کارشناسان محترم بر این امر صحه گذاشتند. اما عجیب است که بسیاری از مسلمانان در غمگینی به سر می برند. دلیل این امر چیست؟ فاصله گرفتن از اسلام است یا درک غلط از اسلام؟
من با به اصطلاح پاسخ یا تحلیل سوال تقریبا برمی گردم به اون فرمایشی که دکتر میری فرمودند، یعنی همون حیات معقول که علامه جعفری علاوه یه جزوه رساله به این عنوان یک دو آیه در تفسیر همین حیات معقول میگوید که به این سوالم من خدمت حضرت عالی عرض میکنم. یک آیه این است که من عمل سال هم من ذکرن او انسا و خوب و مؤمن حالا نخیین مهم حیاتم طیبه ولی ندیین مهم از رهم به احسن ما کانو یعنی حیات طیبه. حیات طیبه محصول عمل صالح انسان ها. عمل صالح چیه؟ آیا عمل صالح ورد ذکر عبادت محض اوراد، یا عمل صالح را مرحوم آقای طالقانی هم میگه مثلا شما در طبیعت گاهی میبینید که یک درختی است دست آلوچه، به تعبیر آل میوی ما در تبریز آلوچه بهاره میگن، یه باد میوزد اون از بین میره،
بله،
باغبان میاد بر اون آلوچه یک پیوندی میزنند از یک درخت آلوچه های بسیار درشت های داره هم در چیزها سابقه دارند، از اون مربا درست میکنند. میبیند اصلاح نسل، اصلاح نسل اون درخت.
واژه مهمی های دکتر، اصلاح نفس.
بله، عمل صالح اون کار درست اجتماعی است که نتیجه مثبت اجتماعی میدهد. بعدم یه آیه دیگر میگوید در سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول
اذا دعاکم لما
یحییکم. عمل صالح، حیات معقول، اون دروازه جامعه که پیامش، پیام هر مکتب، پیام هر ایدئولوژی، پیام هر علم، پیام هر مطلبی احیای جامعه باشد. یحییکم، بعضی مکاتب هست که یحییکم نیست، یمیتکم، مثل در واقع تشریفات مذهبی که گاهی خرافات هم میشوند. گاهی به قولم علامه اقبال در اون بحث حتما اون عارف هستن خیلی قشنگ نقد میکند عرفان هندی را، که اون بر نفی ذات انسانی که اونها از طریق مرتاز بودن به اصطلاح عادت دارن، این اثبات نفس، ولذا رساله های در اثبات نفس دارن. بعد راه نشون میدهد، راهش این است که اثبات نفس همون وحدت است که فرمودن، وحدت امت، احیای یک امت. این که جامعه ما در احیای جامعه زنده که مسلمان ها برون نیستن
چرا این غمگینی رو میبینیم؟ آقای دکتر، شنونده ما سوال کردند که در حقیقت این غمگینی در میان مسلمانان از چه روست؟ مگر آنان نباید در این وجه شادمان باشن؟
من به اصطلاح دو بخشه، یک بخش جهان اسلامه و جهان اسلام نمونه هایی داریم، کشورهایی داریم، بیدار اسلامی در کشورهای عربی شد، داعش یا ملیگرایی. اما این بیداری اسلامی در تونس شد احیا، راشد الغنوشی، دموکراسی، دموکراسی اسلامی، تعامل، همفکری، تسامح. یا نمونه دیگر کشور اسلامی مالزی، مردی مثل مهاتیر محمد وجود دارد. یکی هم کشور اسلامی ما انقلاب اسلامی به بعده، ولی انقلاب اسلامی ما فراز و نشیبی دارد برای خودش.
بله،
یعنی به نظر من در جامعه اسلامی ما اونطوری که ایشون هم اشاره فرمودن، درونی شدن اون ارزش های متعالی اخلاقی اسلامی یا عرفانی است که آقای زاره اشاره میکنن.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از پاسخ جناب عالی. آقای دکتر میری، شما در مورد این سوال پاسخی داشتید، اشاره کردید.
بله، خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر ثقفی به دلیل بحث خوبی که ارائه دادن و سوال خوبی که این شنونده شما کردن. به نظر من شاید یکی از بنیادی ترین چالش هایی که جهان اسلام از جمله در ایران ما داریم، فقط این نیست که فهم غلط از اسلام یا تعالیم اسلامی یا حکمت داریم. به نظر من یکی از بزرگترین چالش های ما درک نادرست از وضعیت موجود جهانه. یعنی تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده، این تحولات رو ما نتوانستیم درست صورت بندی بکنیم.
یعنی حکمت اسلامی این تحولات رو به ما میتونه صورت بندی متعادل بده، ولی ما نتوانستیم از اون صورت بندی درست استفاده بکنیم.
ببین حکمت اسلامی میتواند، حکمت اسلامی که فی نفسه نمیتواند، یه حکیمی باید باشد.
دقیقا.
یا فلاسفه ای باشن. نه تنها فلاسفه ما نتوانستن، مخصوصا فلاسفه ای که میشه گفت مشی حکمی داشتن در این 150 سال اخیر، البته میشه گفت چی میگن تکخال هایی هستن
حتما،
ولی در این سنت نتوانستن صورت بندی از این تحولات جهانی بکنن. و خود این باعث شده که ما درک درستی از این که به عنوان مثال اسلام رو، به همون چیزی که شهید مطهری هم میگفت، اسلام رو با مقتضیات زمان و مکان، و من اضافه میکنم زمان و مکان اجتماعی، با این رو نتونستن با هم دیگه مچ کنن و تقدرش میگن تلفیق کنن، و خود این باعث شده که ما اسلام رو به گونه ای میفهمیم که شاید با روح زمانه و روح جامعه ما همگام نیست، و از اون طرف مقتضیات زمان و مکان اجتماعی رو آنگونه که باید با چه میگن توجه به شرایط هم جهان اسلام و هم ایران نتونستیم اینها رو با هم دیگه سازگار بکنیم.
ممنونم آقای دکتر میری. بریم اتاق فرمان، چند سوال دیگه هم هست که از آقای دکتر کمپانی زاره بپرسیم. حدود 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه هم فرصت داریم.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا آبار خیز باران، وامانده در طبیگان چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شبها سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خو گرفتم از خندت شکفتم، چشم تو شاعرم سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر پریدی در خلوت سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
آقای دکتر زاره، سوال خیلی خوبی رو که از شنوندگان دیگر ما از طریق همین دقیقت 30,035 برای ما فرستادند، عنایت بفرمایید پاسخ منقح بدید. در حکمت اسلامی تأکید روی لذت، داخل پرانتز نوشتن pleasure، روی لذت زندگیست یا روی خرسندی satisfaction، یا بر روی مطبوع بودن pleasant؟ در حقیقت کدام یک از این سه وجه رو در حکمت اسلامی تأکید برش وجود داره؟ آیا در حکمت اسلامی تأکید روی لذت زندگی است یا روی خرسندی یا روی مطبوع بودن زندگی؟
به نظر میاد در خلاف اون چیزی که در برخی از نهله‌های حالا لذتگرا وجود داره که به اصطلاح بهش گفته میشه لذتگرای ناسنجیده،
بله،
در حکمت اسلامی یک لذتگرایی سنجیده محل توجه هست که این لذتگرایی سنجیده با دو معنای دوم و سوم هم عنان هست، یعنی اون خرسندی و مطبوع بودن، و این به یک معنا دعوتی هست به یک لذتگرایی بسیار بسیار متعادل. اما در ارتباط با همین پرسش، همون پرسش قبلی،
بله،
این نکته ای رو من باید عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما برای بهره جستن از این عالم نیازمند این هستیم که دست کم به 5 چیز توجه بکنیم و بهره های خودمون رو از این 5 چیز ببریم تا بتونیم یک لذت متناسب و متعادل داشته باشیم و همین حالت مطبوع رو داشته باشیم. اولین چیزی که برای هر انسانی نیاز هست رابطه درست و دقیق با طبیعت، و این طبیعت به ما خوردنی ها، آشامیدنی ها، اون لذت های در واقع بصری، لذت های شنیداری، انواع و اقسام اینها رو میده. و ما امروز با مسئله بحران محیط زیستی که درست کردیم درست نمیتونیم لذت ببریم. مثلا میایم توی فضایی بریم لذت ببریم، میبینیم که تمام این کوه و در و دشت و کنار دریا پر از زباله هست و اصلا اون آلودگی و فلان اینها.
بله.
یه بخش دیگری که چی میتونه به ما لذت بده و زندگی لذت بخشی رو به ما ایجاد کنه، معرفته. این معرفت به معنای نالج، به معنای معرفت، به معنای مطلق،
دانایی.
بله. و این داناییه که نه از اون جهت که من در یک رشته خاص دانشگاهی تحصیل میکنم، نه از اون جهت. اون یه بحث مجزاییست که ما کاری فعلا بهش نداریم.
بله.
یک سری اطلاعاتی ما باید داشته باشیم درباره من، چون انسانم. من بعضی وقتا به دوستان میگم ببین، تو باید رمان بخونی، نه به خاطر اینکه رشته تو ادبیاته، به خاطر اینکه تو انسانی. تو باید داستایفسکی بخونی، تولستوی بخونی، چخوف بخونی، دیکنز بخونی، چون انسان هستی. تو باید مولانا و سعدی، حافظ رو بشناسید که از اشعارشون، از اندیشهاشون، عمتون مقدس مسیحی، یهودی، اسلامی، بودایی باید اطلاع داشته باشی، برای اینکه تو انسانی. ما به دانایی نیاز داریم. و سوم این حک هست که ما نیازمند فضیلت هایی هستیم. ما باید فضیلت هایی داشته باشیم از جنس سخاوت، از جنس امانت داری. اینها خودش یک منشأ و منبع لذت هست.
بله.
که ما باید بهش توجه داشته باشیم. چهارم، روابط انسانی از جنس عشق و دوستی. من اخیراً کتابی نوشتم به نام دوستی در 14 روایت و در اونجا توضیح دادم که کسی مثل ارسطو که در اون کتاب معروف اخلاق نیکوماخوس خودش میگفت لذتی بالاتر از داشتن دوستان یک دل نیست. و اون دوستان چه کسانی هستن؟ دوستانی هستن که دارای فضایل نفسانی هستن، فضایل اخلاقی هستن، و این افراد هستن که در واقع دوست هستن و به انسان میتوانن لذت بدن. و پنجمین چیزی که به نظرم ماها خیلی بیش از حد بهش توجه کردیم، بحث موفقیته. یعنی ببینید، طبیعت، معرفت، فضیلت، عشق و دوستی و پنجمی موفقیت. ما در دوران جدید همش درگیر این پنجمی شدیم و چون اون چهارتای قبلی
فراموش کردیم
هستن، ما یک موفقیت نصف نیمه ای هم داریم. یعنی درک، مخاطر همین ما اگر مثلا دیندارم هستیم شادمان نیستیم. چرا؟ چون دین رو به کار نزدیم. میدونید، دین رو به صورت معرفت، دین رو به صورت فضیلت و عشق و دوستی در خودمون پیاده نکردیم. ما فقط به مناسک دینی توجه کردیم و دین رو از اون در واقع کار کرده اصلی خودش انداختی و تبدیل کردیم به یک موجود فشل. و این حل اینجاست که ما در واقع به ضعف افتادیم. این نکته بسیار مهمی است. و نکته آخری که من دوست دارم خدمت دوستان عرض کنم،
یک دقیقه دیگه پایان برنامه دکتر. بله.
ما یکی از مسائلی که در واقع همیشه باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تیپ های شخصیتی افراد در نوع لذت هایی که میبرن خیلی مهمه. ما بعضی از آدم ها رو داریم ناخواسته درونگرا هستن. اینها نوع لذت هایی که میبرن بیشتر در انزواست، در خلوت. بعضی از آدم ها نه، اصلا واقعا یک برونگرایی دارن و دوست دارن در واقع با ارتباطاتی که دارن این رو به دست بیارن. بخش زیادی از اینها با حتی قبل از اینکه ما به دنیا بیایم در ما وجود داره و باید به این بخش هم توجه کنیم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی تقسیم بندی خوبی رو مطرح کردید. دوستی با طبیعت، درک ارتباط دقیق با معرفت، برگرفتن فضیلت، به کار بردن روابط انسانی عمیق و به موفقیت پرداختن، مسیری است که لذت رو برای آدمی پایدار و مهیا میکنه. خب دقایق پایانی برنامه است، برای اینکه در حقیقت با نکات پایانی هم کمتر از 30 ثانیه اگر جنبندی هست آقای دکتر میری جنابالی بفرمایید و بعد آقای دکتر سقفی و برنامه رو به پایان ببریم.
نه من صحبتی ندارم خدمت آقای دکتر سقفی.
آقای دکتر سقفی اگر جنابالی جنبندی دارید خدمتتون هستم.
من عرضم این از چه این برنامه شما خیلی برنامه مفیدیه. اون سوال آخری که فرمودید یه مقداری اگر جزئی تر بر اون بپردازید، یعنی علاج درد را بگوییم درمان را نگوییم، این البته جامعه وسیع میخواد، اون خیلی بهتر خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از همراهی و همدلی جناب عالی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
یک روز و صد مسیر، همین است زندگی، با عشق خو بگیر، همین است زندگی، با عشق سر به سنگ بزن در تمام راه، ای رود سر به زیر، همین است زندگی، بر گرد خیش پیل تنیدن به صد امید، این رنج دلپذیر، همین است زندگی، پرواز در حصار فروبسته حیات، آزاد یا اسیر، همین است زندگی، دلخوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر، همین است زندگی، لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، از ما به دل مگیر، همین است زندگی. آقای دکتر کمپانی زاره، جناب آقای دکتر سقفی و آقای دکتر میری، ممنونم که امشب در برنامه صوفیا با بنده و شنوندگان عزیز همدلی کردید و از لذت برای ما سخن گفتید. امید به زندگی مملو و از لذت معنوی و سرخوشی مشروع جسمانی و مطلوب امروزین. متشکرم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه صوفیا، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
همه با هم، برای هم، با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما،
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما،
با مصرف بهینه،
مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
تو فریب دادن گاهی عیب آدم مخفی میکنه. چجوری؟ مثلا چربی رو زیر گوش میذاره، یا یه جوری این گوشت و چربی رو با هم مخلوط میکنه که مشتری نمیفهمه. گاهی جنس رو با جنس کمرزش با هم قاطی میکنه. وای، میاد چای خوب و با چای بد قاطی میکنه. بعضیاش مشخصه، بعضیاش واضح نیست. گاهی گوشت و چربی رو طرف بعد از یه دقتی متوجه میشه، اما گاهی برنج مرغوب و غیر مرغوب رو خوب متوجه نمیشه، به اسم این برنج برنج دیگه ای قاطیش میکنه. به خدا ما اون دنیا میخواییم چی کار کنیم؟ خدا چقدر ما رو دوستمون داشته، خدا بر انسان چقدر ارزش قائل بوده. طرف روبروی خانه خدا ایستاده بود، آی خدا را قسم میداد به عظمت خانهش. پیامبر فرمودن عظمت تو بیشتر از خانه خداست. انسان عظمت داره. ما اگه میدونستیم یه انسان چقدر عظمت داره، چقدر جایگاه داره، چقدر حرمت داره، راحت بهش نمیگفتم بابا جون این برنج بهترین برنجه، وقتی بخره ببره ببینه این بهترین برنج نیست. ما که تو کاسبی خیلی زرنگیم، یه روز یقتو میگیرن دانه به دانه جدا میکنن، خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچی روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.